ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهواری مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه مسلح مخالف حکومت طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان شام دیروز ادعا کرد که یک پوسته طالبان را در شهرک خالد بن ولید در شهر مزار شریف با انفجار ماین هدف قرار داده است. بر اساس اعلامیه این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شده، در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی همچنین گفته که طالبان در این پوسته موترهای شخصی را متوقف کرده و دست به آزار و اذیت مردم می‌زدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز حوالی هفته شام دیروز از وقوع انفجار در شهرک خالد بن ولید و شنیدن صدای فیرها از پوسته طالبان خبر دادند. طالبان تا تهیه این خبر در مورد چیزی نگفته بودند. دیروز شهر طالقان مرکز ولایت تخار هم شاهد یک انفجار بود. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت که در نتیجه ماین جاسازی شده از سوی افراد این جبهه در مقابل شاروالی طالقان، یک تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر خواستار اقدامات مؤثر در زمینه‌های مختلف به طور خاص در بخش آموزش در افغانستان شد و با تأکید روی اتحاد ملی، تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان یک امر ضروری عنوان کرد. کرزی روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق همچنین گفته که با شمار از زنان فعال در عرصه آموزش ملاقات کرده و روی ضرورت آموزش و تحصیلات عالی دختران برای رشد و ترقی جامعه صحبت کردند. حامد کرزی یک بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک موضوع حیاتی برای پیشرفت افغانستان عنوان کرده است. از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برگشتند، دختران افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند و در ماه دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز 7 میلیون دلار آمریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. در افغانستان بانک در حال در اعلامیه از بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک کنند که بر اساس گزارش‌ها در 2 هفته اخیر ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به طور خاص در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است، در حالی که حدود یک ماه پیش یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان به حدود 70 افغانی مبادله می‌شد، اما دیروز یک دلار آمریکایی به حدود 76 افغانی مبادله شده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز سال 2024 میلادی روسیه حدود 1000 راکت و طیارات بی پیلوت بر قلمرو این کشور پرتاب کرده که در آخرین حمله 3 فرد ملکی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه گفت که از ابتدای سال جاری میلادی روسیه بیش از 330 راکت مختلف نو و حدود 600 طیاره بی پیلوت به استقامت شهرهای اوکراین پرتاب کرده است. و قیمت یک دلار آمریکایی در بازارهای آزاد ایران روز سه‌شنبه به حدود 60000 تومان رسید که به عقیده کارشناسان ناشی از نگرانی‌ها در مورد احتمال اقدام نظامی آمریکا بر ضد گروه‌های نیابتی رژیم جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، عصر دیروز قیمت یک دلار آمریکایی به 59450 تومان رسید که نظر به هفته قبل بیش از 10% افزایش یافت. همچنین عصر دیروز یک یورو به 64350 تومان و یک پوند بریتانیایی هم به 75450 تومان معامله شد. باران شدید در بازار اسعار خارجی و طلا در ایران پس از آن افزایش یافت که تنش‌ها در شرق میانه به دلیل حملات گروه‌های نیابتی ایران بر منافع آمریکا شدت یافته است. صبح یکشنبه یک پایگاه آمریکا در اردن هدف یک طیاره بی پیلوت قرار گرفت که در نتیجه 3 سرباز کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار. رئیس جمهور چین اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان را پذیرفت. بر اساس خبرگزاری شینهوای چین، شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه اعتبارنامه سفرای جدید 42 کشور را طی مراسم رسمی پذیرفت که در پیکینگ دایر شده بود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شی جین پنگ رئیس جمهور چین اولین رهبر یک کشور خارجی است که طی مراسم ویژه رسما از سفیر طالبان پذیرایی کرد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته که شی جین پنگ رئیس جمهور چین ضمن پذیرفتن اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی به حیث سفیر و نماینده ویژه از او استقبال کرده و برایش آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس اعلامیه در این مراسم که در تالار بزرگ مردم در شهر پیکنگ دایر شده بود، بلال کریمی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز دیدار کرده. مولوی اسدالله بلال کریمی از دسامبر سال 2023 میلادی مسئولیت سفارت طالبان در چین را بر عهده دارد. خبرگزاری سینهوای چین با نشر خبر پذیرش اعتبارنامه های سفرای جدید 42 کشور که تازه منصوب شده اند نام سفیر طالبان یا سایر کشورها را نگرفته، اما گفته که رئیس جمهور چین اعتبارنامه های سفرای 42 کشور را پذیرفته است. حکومت طالبان نیز در سال گذشته مراسم ویژه را برای پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید چین دایر کرد و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با وی ملاقات کرد. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفرا و نمایندگان خاص طالبان در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه امور سفارتها را انجام می‌دهند. طالبان به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار دارند و با وجود فشارهای زیاد در این زمینه انعطاف نشان ندادند. پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی میشنویم.
چین یکی از همسایه افغانستان است و علاقه بسیار به سرمایه‌گذاری در منابع افغانستان دارد. اگر به خاطر داشته باشیم، اولین کشور منطقه چین بود که اینا سفیر طالبان را پذیرفتن و سفیر چین در کابل طی مراسم خاص حکومت طالبان پذیرفت. چینایا تلاش دارند تا روابط بسیار نیک و دوستانه با حکومت طالبان داشته باشند.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی به استناد یک مؤسسه تحقیقاتی مستقر در بروکسل گزارش داده است که کشورهای منطقه در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی نیاز دارند که با افغانستان تعامل داشته باشند و از قدرت‌های غربی خواسته که از این تلاش‌ها حمایت کنند و یا حداقل مانع از آن نشوند. چین یکی از کشورهای محسوب می شود که پس از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی روابط خوبی را با طالبان حفظ کرده. پیکنگ یکی از شرکای مهم تجارتی طالبان است و حکومت طالبان می گوید که با باز شدن مسیر با چین از طریق واخان سطح تجارت با چین افزایش خواهد یافت.
در گزارش همکارم شنیدید که شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز اعتبارنامه های سفرهای جدید 42 کشور را طی مراسم در پیکنگ پذیرفت. مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر طالبان یکی از این سفرها بود که اعتبارنامه اش را برای رئیس جمهور چین ارائه کرد. هرچند هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفرها و نمایندگان طالبان در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه امور سفارتها را انجام می‌دهند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن امریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی پرسیده که پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟
بینیشه که ای یک دستاورد بزرگ برای طالبان، شاید اونا به این فکر باشند که از چون 3 ماه قبل یا در حدود 4 ماه قبل طالبان اعتبارنامه سفیر چین را در افغانستان به شکل رسمی پذیرفتن و تلاش دارن طالبان، چون مشروعیت داخلی طبعا که نیست، مشروعیت خارجی را یا بین‌المللی هم ندارن. اینا تلاش دارن که با کشورها به شکل انفرادی تعلقات یا روابط دیپلماتیک را داشته باشن.
آقای آزاد، آیا ای اقدام چین یک گام به سوی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود؟
کل تا زمانی که شورای امنیت ملل متحد و ضمن کشور مثل ایالات متحده که هر ماه در حدود 160 تا 200 میلیون دلار به طالبان اینا میتن، تا که این کشورها رابطه دیپلماتیک مشروع را با طالبان نداشته باشد، با وجود از این که برای یک روز و سه روز در رسانه ها ممکن طالبان تبلیغات کنند که یک دستاورد بزرگ است رابطه دیپلماتیک با چین، اما من فکر نمی کنم قدرت های جهان، قدرت های دیگری که مشروعیت طالبان را نپذیرند، تا آن زمان این دستاورد تنها تا حدود الفاظ خواهد بود. در ضمن نشست دوحه در چند روز آینده برگزار می شود، آنجا این مسائل مطرح می شود.
پس به عقیده شما آقای آزاد، آیا داشتن روابط انفرادی با کشورها برای طالبان یک دستاورد نخواهد بود؟
زمانی که یک تصمیم مشترک جهانی در مورد طالبان یا رسمیت شناختن یا مشروعیت اینا گرفتن شود، به شکل انفرادی با کشورها رابطه تنها همان کشورهای مثل چین، اونا میخواین که منافع خود را مسئولیت ببخشن و تهدیداتی که اونا پیش بینی کردن از آن تهدیدات خود را مسئول نگه دارن، اما برای طالبان دستاورد عملی نخواهد بود.
نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن امریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در دو هفته اخیر بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی کاهش یافته. این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دلار آمریکایی حدود 70 افغانی در بازارهای افغانستان مبادله می شد، اما دیروز حدود 76 افغانی مبادله شده است. شمار از شهروندان و دکانداران در افغانستان می گویند نوسانات نرخ دلار بر معاملات روزانه آنها تأثیر منفی می گذارد. برخی آگاهان اقتصادی با اشاره به این نوسانات می گویند که حکومت طالبان باید برای ایجاد یک سیاست پولی پایدار تلاش کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اخیراً بهای افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات وبسایت بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و سرای شاهزاده در کابل، در بهای یک دلار آمریکایی نسبت به حدود یک ماه قبل 6 افغانی افزایش آمده است. این در حالی است که بیشتر معاملات تجاری افغانستان با دیگر کشورها با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. سرای شاهزاده کابل به روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود نرخ دلار را حدود 76 افغانی اعلام کرده است. این در حال است که برخی از شهروندان و دکانداران در افغانستان میگویند که نوسانات نرخ دلار در برابر افغانی بر معاملات روزانه آنها تأثیر منفی میگذارد. نوریه باشنده شهر کابل میگوید که همزمان با نوسانات دلار در بازار افغانستان، قیمت مواد خوراکی افزایش مییابد و آنها نمیتوانند که تمام مواد نیاز زندگیشان را تهیه کنند.
قبلا پول افغانی ارزش داشت، 5 یا 6 هزار را که در بازار می بردیم می تانستیم اما خوراکباب کلان کلان یک مار خریداری کنیم برای یک فامیل 3 نفره 2 نفره، ولی حالا که از 5 هزار 6 هزار اصلا اما خوراکی یک هفته را نمیشه، به خاطر از اینکه دلار بالا رفته، مواد خوراکباب همین توسط دکاندارا قیمت خریداری شده، اینا مجبور هستن به ما مشتری قیمت بفروشن. 1000 را که میده میکنی اما ترکاری باب میشه دیگه، نمیمونه بعد دیگه سودا.
محمد الیاس، یک تن از باشندگان هرات، میگوید که به دلیل افزایش نرخ دلار در برابر افغانی، آنها ناچارند که مواد اولیه زندگیشان را به قیمت بالا خریداری کنند.
متاسفانه این تغییرات دلار باعث میشه که اجناسی که در بازار موجود هست قیمتها بالا بره، ولی بر پایین آمدن دلار قیمتها همچنان ثابت میمونه. مجبوریم که اجناس مورد ضرورت را به قیمت خیلی خیلی بالای بخریم.
این در حالی است که بیشتر مواد مورد نیاز افغانستان به ویژه خوراکی از کشورهای دیگر وارد می شود و وارد کنندگان این مواد را با دلار خریداری می کنند. یک تن از فروشندگان مواد خوراکی در کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می گوید به دلیل نوسانات نرخ دلار و افغانی، قیمت‌ها در چند روز اخیر افزایش یافته است.
ناخودآگاه بالا میره، یک چیز طبیعی هست. مثلا ما اگر بگیم آرد قزاقستان یک ماه پیش بود 1543 افغانی، اما امروز شده 1612 افغانی. همینطور روغن پاکستانی رو به حساب اگر ما حساب بکنیم 230 افغانی قبلا بود و امروز شده 1050 افغانی.
در همین حال شمار از آگاهان مدعی‌اند که عدم وجود یک سیاست پولی منظم و قاچاق دلار سبب ایجاد بی‌نظمی در قیمت‌ها و بازار مبادلات اسعار می‌شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی را سلام و درود می فرستیم و یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی را که متشکل از مطالب متنوع است تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم در هر جایی که هستید خوب سر حال بوده و رادیو آزادی را شنونده باشید. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است.
آدم یک آهنگ فرمایش نده، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنوه، خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. یکام برنامه تفریحی رو هم ببانه برای جوانا.
داستانی برای کودکان با عنوان دو خواهر صمیمی گرفته شده از سایت داستان کودک، نوشته بانو حمیرا قاضی زاده محزون.
لاله همیشه به خواهرش شبنم توجه دارد. هر دو در مسیر راه مکتب بسیار مؤدب و با احتیاط می باشند.
پارچه شعری از لیلی غزل، شاعر معاصر، به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران با سابقه و مشهور افغانستان. سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. یاد خیری از استاد سعادت ملوک تابش، یکی از شاعران و نویسنده های افغانستان.
او جایزه نخست ادبی را در بخش شعر گرفته بود. دریافت چنین جایزه های در آن سالها در سطح کشور بزرگترین حادثه در زندگی هر نویسنده و هنرمندی بود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی توانند مثل گذشته از طریق رسانه ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از این که کار میکدیم خسته میبودیم، در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فرمشتار.
جواد از سالهای جمهوری مخلوع حکایت میکند، سالهایی که روزانه دو و یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیویی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که آهنگ گوش کنیم، فرمایش بتیم، اما گپ دل خود گفته بتانیم. کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو نات میمونه و چیزی که یک پنج دقیقه شنیدیم، یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم، دیگه ما مجبور کار میشیم. همه که وقت دیگه نمیشه که روی آدم یک آهنگ فرمایش نتا یک گپ نزنه یک آهنگ نشنبه دیگه خب نمیشه دائم ناتان بشنوی. میخواییم که از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه تفریحی را ببانه برای جوانا.
در نظام جمهوری مخلو حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه‌های مختلف در آن نشر و پخش میشد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 2 سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه‌های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه‌ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه‌ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه‌های تفریحی را میزبانی می‌کرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
ما مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کردن میتونه و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار میآید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن، از لحاظ روی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو زادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان آمدین رادیوها به هم خورده و زیادشون تغییرات زیاد آمدن، دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود نداره. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما بر فعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه‌ای که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردند و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیتن و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش نتن. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوان‌ها و نوجوان‌ها و مردم را بیشتر میکنن. بنابراین یه عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازه و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازند.
شنیدید که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند و این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره اطفال نازنین را نیز از یاد نبردیم. داستانی را که سایت داستان کودک لطف کرده آن را برگزیدیم و با عنوان دو خواهر صمیمی از داستانهای بانو حمیرا قاضی‌زاده محزون، این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
لاله و شبنم دو خواهر صمیمی هستند. لاله در صنف پنجم و شبنم در صنف اول مکتب درس می خواند. مادر جان علاوه بر کارهای منزل در بیرون هم کار تمام وقت دارد و تا شام مصروف است. لاله هر روز صبح وقت بیدار می شود، خواهرش را هم با محبت بیدار می کند. بعد از نظافت همیشگی با مهربانی همه یک جا صبحانه خود را نوش جان می کند. آن دو خواهر لباس های پاک و منظم مکتب را می پوشند. بکس پشتیشان را که از قبل با وسایل لازم پر کردند می گیرند و با خداحافظی از پدرجان و مادرجانشان به سوی مکتب روان می شوند. لاله همیشه به خواهرش شبنم توجه دارد. هر دو در مسیر راه مکتب بسیار مؤدب و با احتیاط می باشند. لاله به خواهرش می فهماند تا مراقب خود و اطراف خود باشد. از پیاده رو برود، از مسیر بایسیکل و موتر حرکت نکند و هنگام عبور به چراغ‌های ترافیکی توجه داشته باشد. هر دو هنگام راه رفتن زیبایی‌های طبیعت را به هم نشان می‌دهند و از دیدنشان لذت می‌برند. از چند روز قبل لاله متوجه شده بود که شبنم وقت به مکتب می‌رسد، چهره‌اش آشفته می‌شود، گویا دلش نمی‌خواهد داخل صحنه مکتب برود. لاله تصمیم می‌گیرد تا آن روز پس از رخصتی مکتب دلیل ناراحتی شبنم را از او بپرسد. آن روز هر دو به صنف‌هایشان می‌روند. بعد از رخصتی لاله طبق معمول دست خواهرش شبنم را گرفته به خانه برمی‌گردد. در راه برگشت از شبنم می‌پرسد: شبنم جان، در این روزهای اخیر متوجه شدم که ناراحت هستی. امروز صبح هم وقتی که نزدیک مکتب شدیم رنگت پرید و ناراحت بودی، دلیلش چیست؟ شبنم شانه هایش را بالا انداخت و گفت: چیزی نیست. لاله هم زیاد اصرار نکرد، اما تصمیم گرفت تا بیشتر متوجه خواهرش باشد. آن روز شبنم وقت به خانه رسید، بکس خود را در الماری گذاشت، فوراً به صحنه حویلی نزد پاپیگک برفی و خروس و ماکیان ها رفت و شروع کرد به دواندن آنها. او سعی می کرد تا پاپی و خروس را به جان هم بیندازد. پاپی سفید با سرعت به طرف خروس می دوید. خروس قدقد کنان این سو و آن سو فرار می کرد و شبنم از این بازی لذت می برد و خوشی می کرد. ناگهان خروس برای نجات خود به شبنم پناه برد، اما شبنم که وار خطا شده بود او را با لگد زد. ناگهان خروس از جا پرید و به او حمله کرد و به صورت و بدن شبنم چند بار نول زد. شبنم ترسید، چیغ زد و با صدای بلند از لاله کمک خواست. لاله با شنیدن فریادهای خواهرش بیرون دوید و با انداختن دانه به داخل مرغانچه خروس را به مرغانچه داخل کرد و دروازش را بست. بعد با بسیار مهربانی به شبنم گفت: تو چرا پاپی و خروس را به جنگ انداختی؟ شبنم که ترسیده بود خودش را به لاله چسباند. لاله او را نوازش داد و گفت: خواهرکم، حالا بیا که رویت را پاک کنم. خوب شد که خروس به چشمت نول نزد، وگرنه ممکن بود چشمت صدمه سختی ببیند و علاج نداشته باشد. حالا بیا تا هر دوی ما کارخانگی خود را انجام بدهیم و درس بخوانیم. بعدن هر دو ساعت تیری می کنیم. اما شبنم جواب داد: من حالا می خواهم بخوابم، درس را یاد ندارم و نمی توانم یاد بگیرم. لاله گفت: وقتی بخوانی یاد می گیری، من به درس هایت کمک می کنم. کتابت را بیار و کارخانگیت را هم نشانم بده تا با هم انجام بدهیم. شبنم گفت: امروز معلم ما کارخانگی نداده، من کارخانگی ندارم. لاله گفت: اگر کارخانگی نداری پس کتابت را بیرون کن که بعد درس هایت کمک کنم. شبنم خیره خیره به چشمان او نگاه کرد و گفت: لاله، معلم به من درس نداده، او به من درس نمیدهد و مرا دوست ندارد، من درس را یاد ندارم. لاله کتاب شبنم را آورد و از او خواست تا جای درس آن روز را نشان بدهد. شبنم گاه این صفحه و گاه آن صفحه را نشان می داد و معلوم بود که متوجه درس نبوده و تا حالا درسهایش را هیچ مرور نکرده است. لاله ناگزیر از صفحه اول شروع کرد. دید که شبنم درسهای آغاز کتاب را یاد دارد. بالاخره به صفحه رسید که شبنم نمی توانست بخواند. لاله با حوصله‌مندی از همان صفحه کتاب شروع به خواندن و یاد دادن کرد. او شبنم را تشویق کرد تا هر کلمه و جمله را بشنود و بعد از او تکرار کند. لاله تصمیم گرفت تا این موضوع را با مادرجان و پدرجانش شریک کرده راه حلش را پیدا کنند. وقت مادرجان و پدرجان به خانه آمدند، شب بعد از صرف غذا لاله موضوع را با آنها شریک کرد. مادرجان شبنم را به کنارش خواند و پرسید: عزیزم، چی چیزی آزارت می دهد؟ شبنم دست مادرجان را گرفت و گفت: من در صنف درس را درست یاد نمی گیرم و از همصنفی هایم عقب استم. از این خاطر دوست ندارم به مکتب بروم. مادرش گفت. لاله گفت که درس های آغاز کتاب را تا وسط یاد داری، چی شد که پس از آن را یاد نداری؟ شبنم با ناراحتی گفت: اول یک معلم خوب داشتیم، او را خیلی دوست داشتم. او به کدام شهر دیگر کوچ کرد. حالا یک معلم دیگر آمده است. چند بار دست بلند کردم اما از من نپرسید. من خوش ندارم درس او را بخوانم. مادرجان گفت: من فردا به مکتبتان می آیم و با معلمت صحبت می کنم. ببخش که به خاطر کار بیرون و خانه از ناراحتی تو غافل ماندم. اگر بعد از این من و پدرت با تو در درس هایت کمک کنیم، حاضری درس بخوانی؟ شبنم با خوشحالی گفت: بله مادر جان، می خواهم با شما و یا پدر جان درس بخوانم. درس خواندن و بازی کردن با شما را خوش دارم. مادر جان او را بوسید و قول داد که هر روز عصر بعد از کار با او درس بخواند و پدر جان وعده داد که هر شب بعد از نان با لاله و شبنم کارت بازی کند یا یک قصه را برایشان بخواند و شبنم قصه را دوباره برایشان تکرار کند. شبنم از خوشی دستان خود را به گردن مادر جان و پدر جان حلقه کرد. بعدن روی لاله را بوسید و با شادمانی گفت که از فردا به درس و مکتب خود بیشتر توجه کند و تا آمدن مادر جان و پدر جان کارهای خانگیش را به کمک لاله انجام می دهد و هر روز یک رسم زیبا هم می کشد. مادر جان و پدر جان روی دخترانشان را بوسیدند و شب خوش برایشان آرزو کردند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان دو خواهر صمیمی، گرفته شده از سایت داستان کودک، نوشته بانو حمیرا قاضی زاده محزون. زیب این شماره از مجله آزادی غزلی از بانو حماسه حسینی با شهرت ادبی فرهنگی لیلی غزل که از شاعران آواز زن و سرایش شعر با احساس زن را داریم. این شعر را به صدای شاعر دکلماتور داستانخوان با سابقه رادیو تلویزیون ملی افغانستان حشمت امید می شنویم. شنونده های میان سال و کهن سال بیاد دارند که حشمت امید داستانهای زیادی به ویژه داستان طویل مراد و بهانه را با چه کیفیت و با صدای مردانه که از پدر مرحومش استاد غلام علی امید به ارث برده بود می خواند. مرحوم غلام علی امید یکی از شاعران و طنز پردازان و اکتوران روی استیج و در رسامی شاگرد مرحوم پروفسور غلام محمد میمنگی بودند. کسب هنر عدیده، سرایش شعر، هنر رسامی، آوازخوانی، در مجموع همه هنرهای زیبا به خانواده امید ارثی است. خود مرحوم غلام علی امید، پسرشان مسعود امید، نواسه ایشان وحید امید آوازخوان و مادرش ماری سرخابی ممثل و نطاق بود. بیایید شعر نابی از بانو لیلی غزل را به صدای حشمت امید بشنویم.
زنی که غرق سرود و سوار و سودا بود، در ازدحام نفسگیر جاده تنها بود. سکوت شهر پس از جنگ را قدم می زد، دچار بغض عجیب هزار معنا بود. زنی ز قصه موهوم آدم و حوا، زنی که خوبترین اشتباه دنیا بود. پر از هوای رهایی، پر از پرنده شدن، شبیه پنجره رو و سمت دریا بود. دگر ز حسرت گمنامیش نمی ترسید، زنی که عشق به چشمش نگفته پیدا بود. غزل بر روی لبش پسته یخ چه بحرانی، تموز مرده در گیر فصل سرما بود. ببین که دور زیار و دیار خواهد مرد، زنی که حرم نفسهای یک مسیحا بود، زنی که دور شد از درد کهنه دیروز و نام تازه او عشق بود، فردا بود.
پارچه شعری بود از لیلی غزل، شاعر معاصر، به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران مشهور افغانستان. می دانید جالب های هفته را جالب های انتخابی شنونده ها جالب تر می سازد، اما در بین جالب های رسیده جالب نماهایی هم داریم که از بسیاری جهات قابل نشر نیستند و ما ناگزیر از آن با یک سپاس می گذریم و از این رو معذوریم. خیر، در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، عمیق‌ترین چای حفر شده در جهان، از صفحه حمیدالله شهرانی. دومی، رفتار با بستگان، از صفحه روح الله سبحانی. و سومی، جالب کوتاه، عقل و دانش، از صفحه شفیق نامدار. نخست، عمیق‌ترین چای حفر شده در جهان. عمیق‌ترین چای روی زمین که توسط انسان حفر شده است، چای عمیق کولا در روسیه است که توسط مهندسان اتحاد جماهیر شوروی وقت به منظور یک پروژه علمی برای اکتشاف پسته زمین حفر شد. این چاه عمیق‌ترین چاه اکتشافی در جهان است. حفاری در 24 می 1970 آغاز و در سال 1989 تکمیل شد و حفره به عمق 12262 متر یعنی 12 کیلومتر بر جای گذاشت. این تجربه باعث شد رازهای زیادی فاش شود. هنگامی که عمق آن به 9450 متر رسید، ذخایر غنی از طلا و الماس کشف شد. مقادیر عظیمی از گاز متان نیز در اعماق زمین کشف و به دست آمد، جایی که فرض بر این بود که هیچ چیز بیولوژیکی وجود ندارد. پس از اینکه شایعات مبنی بر اینکه دلیل اصلی توقف پروژه شنیدن صدای هولناک انسان در زیر زمین بود یا دو مانی پیشرفت کار شدن را رئیس مرکز تحقیقات در شبکه جزیره کولا در شمال غربی روسیه، صحت این شایعه را رد کرد. دلیل اصلی توقف کار قطع بودجه توسط دولت شوروی وقت بود که بودجه‌ای برای ادامه کار وجود نداشت. دمای بالای زمین که به 180 درجه سانتیگراد می رسید باعث ذوب شدن برخی از ماشین های مورد استفاده شده بود. دومین جالب آموزنده رفتار با وابستگان. با خواهرت شوخی کن، محبت کن، حمایتش کن و احترامش را حفظ نما. برادرت را محکم بزن به سر شانه‌اش و بگو رفیق. هوایش را داشته باش، خصوصا وقتی تنهاست و به کمک نیاز دارد. مادرت را کاری کن که پیش دوستایش کم نیاید. لذت ببر از داشتنت، برایش تحفه بخر. از مادرت بخوا که دعایت کند و گاهی پاهایش را ببوس. پدرت را بغل کن، چایش را به دستش بده، بگو برایت از تجربه هایش بگوید. بشین و گوش کن و به حرفش و خاطره هایش، گاهی هم دستایش را ببوس. دوستت اگر تنهاست، اگر غم دارد، در دلش اگر مشکلی دارد، تو هوایش را داشته باش و تنهایش نگذار. همسرت را بغل کن، برش بگو چقدر دوستش داری. اگر از دستش دلگیر هستی، به این فکر کن که او در تمام آدمهای دنیا تو را برای ادامه زندگی انتخاب کرده. پس از پیشش تشکری کن و برش وفادار باش. باور کنیم روزی هزار بار میمیره کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست. هوای هم دیگر را داشته باشیم، حتما بهتر میشه. شاید یک روز دیگه وقت نباشد، شاید ما نباشیم، شاید او نباشه و دیدنش آرزوی ما شوه. وقت کم است، زندگی کوتاست. و سومین جالب کوتاه، عقل و دانش. وقتی که برای گالیله ثابت شد و ادعا کرد زمین میچرخد، با واکنش تند کلیسا مواجه شد. کلیسا گالیله را مجبور ساخت تا توبه کند و حرفش را پس بگیرد. گالیله هم چنان کرد و خود را از مرگ حتمی رهانید. چون برای گالیله ای قانون یقین شده بود که زمین می چرخد، خود را از کشته شدن نجات داد و عقل را بر دانش ترجیح داد تا زنده بماند و در نهایت این که زمین همچنان می چرخد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در برنامه امروزی یاد خیری داریم از ادیب، شاعر، پژوهشگر و مرد سیاست مرحوم سعادت ملوک تابش. دو سال قبل استاد نصرالله پرتو نادری در صفحه فیسبوک خود نوشت: از شاعر ارجمند شبگیر پولادیان سوگ سرودی خواندم برای زنده یاد استاد سعادت ملوک تابش، که یکی از پیش کسوتان شعر آزاد عروضی در کشور ماست با دانایی ها و فرهیختگی های دیگر. حدود 13 سال و اندی از خاموشی او می گذرد. در ذهنم گذشت که مرگ شاعران در این جامعه ای که این همه طبل فرهنگ و تاریخ و چندین هزار ساله می کوبند چه زود فراموش می شود. این نوشته را برای دوستان آن شاعر دانشمند گرانقدر به نشر می رسانم. در این شماره این یاد خیر را همکارم جاوید فیضی برای ما می خواند.
استاد پرتو نوشت: آواز مرگ چقدر زود به گوش می رسد. این سخن را از قدیم گفتند و اما در این روزگار چنین خبرهای دردناک زودتر از هر زمان دیگر به چهار گوشه گیتی پخش می شوند. استاد پرتو می نویسد: سعادت ملوک تابش یک سال پیش از من، یعنی به سال 1353 خورشیدی، از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ شده بود. نام او را نخستین بار در ماه جوزای همین سال شنیدم، زمانی که مراسم اهدای جوایز ادبی و هنری به مناسبت روز مادر که در 24 جوزا راندازی می شد از رادیو افغانستان شنیدم. او جایزه نخست ادبی را در بخش شعر گرفته بود. دریافت چنین جایزه های در آن سالها در سطح کشور بزرگترین حادثه در زندگی هر نویسنده و هنرمندی بود. گاهی که از کنار دانشکده ادبیات می گذشتم، نخستین نامی که در ذهنم می گذشت نام سعادت ملوک تابش بود. من در آن هنگام در دانشکده ساینس درس می خواندم و نخستین سیامشق های خود را روی صفحه کاغذ پیاده می کردم. دلم می شد که روز او را پیدا کنم و سیامشق های خود را برایش بخوانم. اما از سیامشق های خود شرم داشتم. از آن زمان دیگر سالهای دراز گذشته است. سالهای آوارگی، سالهای تبعید، سالهای زندان، سالهای استبداد و سالهای شلاق، سالهای تکفیر کردنها، سالهای راکت و انفجار و سالهای خون و ویرانی و معلوم نیست که زندگی دیگر چی پهلوهای ترسناک خود را به ما نشان می دهد. جناب پرتو می نگارد: سال 1357 خورشیدی در لیسه حبیبیه آموزگار بودم. روز دانستم که او نیز در همین مکتب معلم است و مشغول آموزش پارسی دری. در یکی از روزها هنگام رخصتی مکتب که انبوه شاگردان و استادان رو به سوی دروازه بزرگ مکتب روان بودند، شاید کسی او را صدا زد و شاید هم کسی او را به من معرفی کرد که آن کس را که می بینی استاد سعادت ملوک است، شاعر است. به شتاب گامهایم افزودم و خود را رسانیدم به او. سلام دادم و به مقدمه پرسیدم: می بخشید شما جناب سعادت ملوک تابش هستید؟ گفت: بله. اما در چهرهش خستگی شدید خوانده می شد. حبیبیه مکتب بزرگی بود، دیگر او را ندیدم. چند سال پیش در هرات بود که او را در کنفرانس ادبیات معاصر افغانستان دیدم. در یکی از نشست‌های کنفرانس گرداننده استاد سعادت ملوک تابش را به سخنرانی فراخواند. مردی را دیدم با موهای مجعد اما سپید، خیلی ها سپید. نمی‌دانم چرا انتظارش را نداشتم تا او را این گونه ببینم. شاید اگر او را در بیرون می‌دیدم نمی‌توانستم بشناسم. او با وقار خاص به جایگاه رفت و سخنرانی ژرف و دانشمندانه کرد که بیانگر آگاهی گسترده او از شعر و دانش‌های ادبی و بینش‌های عرفانی و فلسفی بود. در آغاز شعرهای او را بیشتر در مجله آواز می‌خواندم و بعد در دور دری بود. به هر حال در دهه 60 و 70 او در میان نسل جوان آوازه چندان نداشت. گویی صدایش در پشت سیمهای خاردار قرار گرفته بود. بیتی از علامه اقبال به یادم می آید: ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. رخت ناز از نیستی بیرون کشید، چون گل از خاک مزار خود دمید. زندگی و آثار او. سعادت ملوک تابش به سال 1330 خورشیدی در شهر هرات چشم به جهان گشود. آموزه های ابتدایی، میانه و لیسه را همانجا در لیسه های جامی و سلطان غیاث الدین به پایان آورد. بعد به دانشگاه کابل رایافت و به سال 1353 از بخش زبان و ادبیات پارسی دری دانشکده زبان و ادبیات این دانشگاه گواهی نامه لیسانس به دست آورده است. استاد پرتو می نویسد: زمانی که حزب دموکراتیک خلق با کودتای ثور 1357 قدرت سیاسی افغانستان را قبضه کرد، در همان نخستین ماهای بگیر و ببند و بکش، سعادت ملوک تابش را به زندان افگندند.
از زندان که رها شد، ناگزیر کشور را ترک کرد و به ایران پناهنده شد و در شهر مشهد خراسان میزیست. آنجا به گونه عملی به سیاست پرداخت، چون از غوغای سیاست های حزبی کنار گرفت و به گونه گسترده تر به پژوهش های علمی و ادبی روی آورد. گذشته از ادبیات به موضوعات جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی، عرفان، فلسفه و موضوعات دینی نیز پرداخت. چون آبها از آسیاها فرو افتاد، او در دوره حکومت موقت حامد کرزی بر کشور برگشت و در زادگاهش هرات زندگی می کرد. او در تنهایی زیست، تن به ازدواج نداد. شاید این سخن استاد خلیلی را در نظر داشت: هر کس که به ازدواج پایبند شود، معروض به داغ و درد فرزند شود. دهقان زمانه بر کسی می خندد، کس کشتن تخم مرگ خرسند شود. هنوز 59 سال داشت که گرفتار سکته قلبی شد. دوستان او را به هند بردند، اما آنجا به روز چهارشنبه هفتم میزان 1389 از جهان چشم پوشید. در گزارش های آمده است که سعادت ملوک تابش 14 دفتر شیری و 20 کتاب پژوهشی در زمینه ادبیات و موضوعات سیاسی اجتماعی داشت. شمار بیشتر این کتاب ها هنوز نشر نشدن. امید روز همه سروده ها و دستنوشته های زندیات سعادت ملوک تابش که یکی از پیشکسوتان شعر نیمایی در افغانستان بود نشر شوند. دفترهای شعری مرحوم تابش اینها هستند: سروده های مهاجر، لحظه های طلوع، انتظار، دوراهی، تور خونین، نوشته های پژوهشی، استعمار شوروی در رابطه به افغانستان، جامعه شناسی سیاسی افغانستان، نمودهای وابستگی، نگاه به قیام 24 هود در هرات، یاد تابش گرامی و روحش شاد باد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی شمار زیاد نویسندگان، شاعران و مالکان نبوغ هیچگاهی خالی از دغدغه و چالش نبوده و یا هم یک حادثه ناخودآگاه و یا سپری کردن دوران ناداری پیش از حد و همچون مسائل عاملی در ایجاد اثر می گردد که باعث جهانی شدن نام آنها نیز می شود. و ایده‌ای در مدت کم مالک میلیون ها و میلیارد ها می شوند. در این شماره به سلسله معرفی نویسندگان با نام جهان، شرلی هاردی جکسون خالق ادبیات وحشت و داستان لاتری او را می شناسانیم. شرلی جکسون نویسنده امریکایی است که لقب نابغه ادبیات وحشت را به خود کمایی کرده. او که با نوشتن داستان کوتاه لاتری و انتشار آن در نشریه نیویورکر مشهور شد، با نوشتن کتاب‌های در ژانر ترسناک نامش را به عنوان نویسنده موفق تثبیت نمود. یک منتقد داستان لاتری یا قرعه‌کشی، خانم مهرخ جباری مهر، می نویسد: آنچه لاتری را تبدیل به یکی از مشهورترین داستانهای کوتاه قرن بیستم کرده است، علاوه بر ایجاز و ایجاد فضای مبهم و گاه ترسناک، انتخاب دقیق اسمها و شخصیتها به صورتی است که هر کدام خواننده را به چالشی فرا می خواند. در چنین داستان کوتاهی جکسون چگونه این شخصیت ها را انتخاب کرده و در کنار هم قرار داده است که خواننده را با هیجانی بالا دعوت به شناخت بیشتر قهرمان ها می کند. شرلی جکسون با نام کامل شرلی هاردی جکسون در 14 دسامبر 1916 در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا به دنیا آمد. پدرش لیسلی جکسون و مادرش جرالدین بگبی نام داشتند. رابطه شرلی جکسون با مادرش کمی تیره و تار بود و این موضوع برایش آزاردهنده بود، چرا که دوست داشت با همسرش وقت بگذراند. از سوی دیگر وی همیشه با بقیه بچه ها متفاوت بود و با دیگران جور نمی شد. همین که مادر می دید دختری غیر عادی دارد ترسیده بود. شرلی جکسون در مکتب بود که خانوادش به نیویورک نقل مکان کردند. او ابتدا وارد دانشگاه روچستر شد و کمی بعد برای تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری به دانشگاه سیراکپوز رفت. حضور شرلی جکسون در این دانشگاه چند اتفاق مهم را برایش رقم زد. خلاقیت، نبوغ و نیز مهارت‌های اجتماعیش با حضور در دانشگاه شکوفا شد. موفق شد تا داستانش را در نشریه ادبی دانشگاه منتشر کند. آشنایی شرلی جکسون با همسر آیندهش استنلی ادگار هایمن که منتقد ادبی بود نیز در همین دانشگاه رخ داد. شرلی جکسون و استنلی هایمن در سال 1940 ازدواج کردند و برای زندگی به ورمانت رفتند. آنها 4 فرزند به نامهای لارنس، جوان، سارا و بری داشتند. شرلی جکسون علاوه بر نوشتن به کارهای خانه نیز می پرداخت و درآمدش بعد از انتشار داستان لاتری خیلی بالا رفت. او در سالهای اخیر عمرش با بیماری زیادی دست و پنجه نرم می کرد. سگرت کشیدنهای پی در پی سلامتش را به تحلیل برده بود و مشکل اضطراب و ترس از محیط‌های مزدحم داشت. به همین دلیل خیلی کم از خانه خارج می‌شد. شرلی جکسون در نهایت در 8 آگوست 1965 در 48 سالگی در خواب از دنیا رفت. بهترین کتاب‌های شرلی جکسون کتاب لاتری در سال 1948 منتشر شد. داستان درباره یک بخت آزمایی با همان لاتری است که به صورت سنتی در یک دهکده انجام می شود و مردم همیشه برایش هیجان زدند. این داستان با پایانی غافلگیر کننده مخاطبش را میخکوب می کند. کتاب دختر گمشده یا The Missing Girl که در سال 1957 منتشر شد برگرفته از یک داستان واقعی است. هم اتاقی بیتسی در خوابگاه از بیتسی خداحافظی می کند چون باید برای انجام کاری بیرون رود، اما هرگز بر نمی گردد. بیتسی نگران است و نمی داند چه کاری درست تر است. کتاب تسخیر امارت هل در سال 1959 منتشر شد. دکتر مونتاگ، دستیارش تیودور، زن جوانی به نام الینور و لوک که وارث امارت هست قرار است به امارت هل بروند تا شاهد وقایع ماوراءالطبیعه باشند، اما از آنچه قرار است بر سرشان بیاید خبر ندارند. کتاب جادوگر مجموعی از 5 داستان کوتاه است. قدرت نویسنده را در تصویر کردن جنون و لحظات جنون آمیز نمایان می کند. او مانند همیشه با آفریدن داستانهای ترسناک و قرار دادن شخصیتها در موقعیتهای نامتعارف سیر داستانی عجیبی خلق می کند. کتاب همراه منبیا مجموعی از چند داستان کوتاه و بخشی از یک رمان ناتمام از شرلی جکسون است که به همت استنلی ادگارد هایمن همسر او جمع‌آوری و منتشر شد. شرلی جکسون برای نوشتن کتاب لاتری در سال 1949 جایزه اوهنری را از آن خود کرد. کتاب تسخیر امارت هل در سال 1959 عنوان بهترین داستان را از سوی بخش نقد داستان نشریه نیویورک تایمز به دست آورد. این اثر همچنین برای دریافت جایزه کتاب ملی نیز نامزد شده بود. داستان کوتاه اویلیزا خواهش میکنم برگرد در سال 1961 برنده جایزه ادگارد آلن پو برای داستان معمایی شد. این داستان در کتاب همراه من بیا منتشر شده است. کتاب ما همیشه قلعه‌نشینان در سال 1962 عنوان بهترین رمان را از سوی مجله تایم از آن خود کرد. بخش نقد کتاب نشریه نیویورک تایمز عنوان بهترین داستان را به کتاب همراه من بیا در سال 1968 داد. شرلی جکسون بر نویسندگان بسیاری بعد از خود تاثیرگذار بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.